خوب داره میاد، نمیگیم یواش یواش داره میاد. و خیلی ها هم سعی میکنن این روزها کاشتن گل و گیاه در باغچه ها و گلدان ها حالا هوای خاصی به این روزها بدن. انشالله همه این روزهامون قشنگ باشه و بتونیم از محیط زیستمون به خوبی حفاظت کنیم. گفتم محیط زیست، یادم اومد که صبح جمعه همیشه برنامه زیست بوم در این لحظه دقیقا پخش میشه، بشنوید. زیست بوم.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از سری برنامه های زیست بوم همراه شما عزیزان هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست با شما صحبت خواهیم کرد. یک شنبه‌ای که گذشت، یعنی 15 اسفند، مصادف بود با روز درختکاری. با توجه به اینکه روزهای اسفند ماه بهترین زمان برای کاشت درخت هستند، در برنامه امروز درباره اهمیت درختان در زندگی ما و در حفظ حیات بر روی کره زمین برای شما صحبت خواهیم کرد. درختان همواره در زندگی بشر مؤثر بودند. قرن‌هاست که آدمی در سایه‌شان از شدت گرما و تابش خورشید در امان مانده و از میوه‌های رنگارنگ و شیرینشان بهره‌مند گشته است. آوای پرندگان که در لابلای شاخسارشان مأوا گزیده‌اند، روح و جانش را صفا بخشیده و قلب وی را مملو از خوشی و شادابی نموده است. امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری، درختان نقش مهمتری در زندگی بشر ایفا می‌کنند. از سوی مقدمات پیشرفت بیشتر صنعت و فناوری را موجب می‌شوند و منابع تأمین کننده محصولاتی نظیر وسایل چوبی، مبلمان، لوازم تحریر، الوار و هزاران محصول دیگر هستند و سوی دیگر ریه‌های شهر محسوب می‌شوند و نقش مهمی در تأمین سلامت اعضای جامعه دارند. به دلیل فعالیت کارخانجات صنعتی و نیز ازدیاد وسایل نقلیه عمومی و فعالیت روزانه آنها در سطح شهرها، آلاینده‌ها و گازهای مهلک و خطرناکی نظیر دیوکسید کربن در هوای شهرها فزونی یافته و سلامت افراد را تهدید می کند و افزایش هرچه بیشتر این مواد آلاینده کاهش میزان اکسیژن در هوا را سبب می شود و این وضع نامساعد گروه های آسیب پذیر نظیر بیماران ریوی و قلبی، سالخوردگان و کودکان را بیشتر تهدید می کند. در چنین شرایطی مسئله درخت و درختکاری راه حلی مناسب برای مبارزه با آلودگی‌های صنعتی به شمار می‌آید.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه برنامه زیست بوم، در این لحظه از شما عزیزان دعوت می‌کنم صحبت‌های جناب آقای مهدی شریفی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کنند.
با سلام و خوش آمدگویی خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو. امروز با توجه به فرارسیدن آخرین روز هفته منابع طبیعی و درختکاری، میخواستم در خصوص قوانین مرتبط با حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها با شما صحبت کنم. در سال 59 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به تصویب رسید و بعدها اصلاحاتی هم به اون اضافه شد. در ماده 1 این قانون گفته شده به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آنها به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی اون شهر باغ شناخته میشن، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوعه. در این قانون کشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها قلمدار شده. در مواد 2 و 3 این قانون تأکید شده که شهرداری موظف به تهیه شناسنامه شامل تعداد و نوع محیط و سن درختان و پلاکوبی اونها هستند. در تفسیره همین قانون هم گفته شده در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس تر جامع و یا حادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر میشه، تعداد درختی که در اثر ساختمان سازی باید قطع بشه تعیین و قید خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت معین مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشه، مرتکب مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون میشه. طبق ماده 6 که بسیار هم مهمه، برای قطع آمدانه درختان و یا ایجاد شرایط از بین رفتن درختان مجازات تعیین شده که متخلف علاوه بر جبران خسارت و جزای نقدی، در صورتی که بیش از 30 اصل درخت را نابود کنه، به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشه. طبق قانون مالکین باغا در محلهایی که به صورت باغ شناخته میشن مکلفن به ازای درختایی که فقط اجازه قطع آنها از طرف شهرداری صادر شده باشه، به تعداد 2 برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد، درخت یا با محیط بن حداقل 10 سانتی متر در فصل مناسب غرس کنه. پس می‌بینیم که فرق می‌کنه بین زمانی که فردی طبق مجوز می‌خواد درخت رو قطع کنه با فردی که بدون مجوز درخت رو قطع می‌کنه. یه در هر دو حالت بایستی اونو جبران بکنه و کسی که تخلف مرتکب شده علاوه بر جزای نقدی حبس هم در انتظارش خواهد بود. امیدوارم مطالب امروز که برای ما شهروندان بسیار حائز اهمیته مفید واقع شده باشه. با آرزوی سلامتی برای همه شما و محیط زیست زیباتر شهرهامون تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جنگل‌های مصنوعی و فضای سبز در اطراف شهرهای بزرگ به تأسیس کارخانجات تولید اکسیژن می‌ماند. در همین راستا در کشور عزیزمان ایران 15 اسفند هر سال به درخت و درختکاری اختصاص یافته و آن را روز درختکاری نام نهادند. با کاشت درختان سازگار با وضعیت جوی ایران و با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی خشک و کمباران اغلب مناطق کشور، می توان محیط زیست را لطیف و با طراوت کرد. طبیعت و فضای سبز وسیله‌ای برای بقای بشری و حفظ زیبایی شهر است و به عنوان میراثی ارزشمند به همه انسان‌ها تعلق دارد. تولید اکسیژن و کاهش آلاینده ها یکی از مهمترین اثرات جنگل ها در زندگی انسان است. در مجموع 60% از اکسیژن مصرفی جهان توسط پوشش گیاهی تولید می شود. بر اساس برخی برآوردها، هر هکتار جنگل قادر است ضمن جذب گاز کربونیک سالانه 2.5 تن اکسیژن را، یعنی معادل نیاز 10 نفر در سال، آزاد کند. کاهش آلودگی صوتی، جذب گرد و غبار، جذب برخی گازهای شیمیایی و از بین بردن بسیاری از باکتری‌ها، قارچ‌های تک‌سلولی و حشرات مضر از فواید دیگر درختان مناطق جنگلی محسوب می‌شود.
رادیو فرهنگ.
همراهان برنامه زیست بوم و شنوندگان رادیو فرهنگ، در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردن بشنوید.
درود بر شما خوبان رادیو، همسفر هستید با سمیه نجفی در برنامه زیست بوم که در این گزارش میخواهیم صحبتهای سرکار خانم شفیعی در خصوص جنگل‌های هیرکانی رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه زیست بوم. سرکار خانم نجفی، خدمت شما هم عرض سلام و ارادت ویژه دارم و در مورد مبحث امروز که بحث جنگل‌های هیرکانی هست، باید خدمت شما عرض بکنم که بعد از ثبت بخشی از جنگل‌های هیرکانی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌هایی که باقی مونده‌اش الان در بخشی از ایران هست، ما این رو باید به چشم یک فرصت ببینیم و تمام هم و غم ما صرف حفاظت از این منطقه باشه. متاسفانه شاهد این هستیم که در بسیاری از نقاط ایران، به ویژه در مناطق شمال ایران، برای جذب گردشگر خیلی راحت بهتون بگم که راه رو داریم اشتباه میرن. یعنی اینکه مسئولان به جای اینکه بیان پروژه‌های کوچک مقیاسی رو که در طی این سال‌ها نشون داده تأثیر مثبتی در جذب گردشگر دارن، اینها رو دنبال بکنن و به فکر توسعه اینها باشن، به دنبال پروژه‌های بزرگ مقیاس هستن. این پروژه‌های بزرگ مقیاس معمولاً ساختشون باعث تخریب در این مناطق جنگلی میشه. از جمله پروژه‌هایی که ما می‌بینیم در این منطقه داره دنبال میشه، ساخت تلکابین هستش و به طور ویژه دوتا تلکابین در منطقه نهارخوران گرگان و در منطقه کبودوال در علی‌آباد کتول که متأسفانه حالا به هر حال نماینده‌های مناطق هم فشار میارن در بعضی مناطق بعد از روشنگری، حتی مردم محلی خیلی موافق این داستان نیستن. و الان این مبحث چند سالی که داره دنبال میشه با فعالیت‌هایی که فعالان محیط زیست داشتن و روشنگری‌هایی که حالا رسانه‌ها کردن، باعث شد که به حال یک مقداری جلوی این پروژه‌ها گرفته بشه. ولی متاسفانه شاهد این بودیم که در چند روز گذشته در سفری که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری جناب آقای زرقامی داشتن به منطقه علی‌آباد و بنا به درخواست نماینده این منطقه در مجلس شورای اسلامی جناب آقای نوروزی، مجدداً وزیر از همون محل تماس گرفتن و خواستن که هرچه سریعتر صدور مجوزها برای احداث تلکابین منطقه کبودوال صورت بگیره. لازمه بگم که منطقه کبودوال در 5 کیلومتری جنوب علی‌آباد کتول هستش. طرح اصلی که اینجا مطرح هست طرح پارک جنگلیه. پارک جنگلی تجربه نشون داده که فقط منتهی به یک تلکابین نمیشه و الان مجریان طرح میگن که ما پایه‌های تلکابین رو میبریم خارج از منطقه هیرکانی، جنگل‌های هیرکانی، تا به جنگل آسیب نرسونه. و متاسفانه با این روش‌ها و مشاوره‌های نادرستشون وزیر رو قانع کردن که پروژه رو پیگیری کنه. کافیه که ما یک نگاهی داشته باشیم به پروژه‌های تلکابین در مازندران و به خوبی میدونیم که فقط بحث پایه‌های تلکابین نیست، چون بعد از اون یک کریدورهایی باید برای دسترسی برای خدمات امداد و نجات طراحی بشه و میبینیم که بعدها پروژه‌های دیگه و تغییر کاربری پیش میاد، حتی شهرک‌سازی ساخته میشه، فروشگاه‌های زنجیری ساخته میشه و چیزهای دیگه که میگم. فقط کافیه شما یک سر برید نمک آبرود و ببینید که پروژه به اسم پروژه تلکابین شد و بعدها چه حجم وسیعی از جنگل‌های اطراف رو اینها قطع درخت کردن و تغییر کاربری دادن. در استان گلستان متاسفانه الان این مسئله داره پیگیری میشه و این باعث میشه که جنگل‌های هیرکانی با آسیبی که می‌بینن از لیست یونسکو هم خارج بشن. الان 24 پایه از تلکابین کبودوال در داخل محدوده جنگل‌های هیرکانی هستش که پیمانکار اومده گفت من این پایه‌ها رو می‌برم بیرون و تونسته با این روش وزیر رو راضی کنه. ولی ما می‌دونیم که فقط و فقط بحث پایه‌های تلکابین نیست. الان تو همون مسجد علارغمی که همه مجوزها به طور کامل صادر نشده، تو اون کوریدور تا کوه هارون علی‌آباد که ایستگاه مقصدی این تلکابین هست، الان ده‌ها درخت تنومند و کهنسال هیرکانی رو اداره کل منابع طبیعی چکش زده و برای قطع اون درخت‌ها علامت زده که نشون میده این پروژه علارغم این که مجوزش به طور کامل صادر نشده ولی داره پیگیری میشه. و کافیه که بیایم دو دهه گذشته رو تو همین استان گلستان ما بررسی کنیم که هر سال تقریبا ما سیل‌های ویرانگری در این منطقه داشتیم و تایید و تاکید کارشناسان چه داخلی و چه خارجی بر این بوده که دلیل اصلی این سیل‌ها که در این یک دو دهه هم اتفاق افتاده دقیقاً جنگل تراشی در نقاط بالادست بوده که باعث شده ریزش آب به صورتی شکل بگیره و باعث سیل بشه و قطعاً این اتفاقی که داره میفته برای ساختن تلکابین در آینده استان رو با مشکلات بسیار متعددی دنبال خواهد کرد و همه این اتفاقات این رو من خیلی دوست دارم تاکید کنم در حالی داره میفته که ما در آستانه روز درختکاری مجدداً رهبر معظم جمهوری اسلامی تاکید کردند که مسئله محیط زیست مسئله تزیینی نیست و فرمودند که حتماً باید از محیط زیست و از درخت‌ها حفاظت بشه. بارها ایشون تاکید داشتن که حتی جنگل‌ها برای ساختن حوضه علمیه هم نباید جنگل تراشی بشه، نباید درخت‌ها قطع بشه و خوبه که مسئولان محترمی که دنبال گرفتن این مجوزها هستن برای قطع درختان و ساختن یک پروژه‌ای رو که من مطمئن هستم در حداقل یک دهه آینده واقعا میبینن که نتایج مخربش خیلی خیلی بیشتر از اون هستش. ما لازم نیست برای جذب گردشگر طبیعت رو خراب کنیم و هنر تمام کشورهای موفق در جذب گردشگر این بوده که طبیعت رو حفظ کردن و از طریق همون طبیعت تونستن گردشگر رو جذب کنن. ممنونم سرکار خانم نجفی از فرصتی که به من دادید. موفق و معید باشید.
درآمد کشورهای توسعه یافته از طریق گردشگری در مناطق جنگلی چندین برابر برداشت چوب از آن است. حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری و تنوع زیستی از کارکردهای دیگر جنگل هاست. برای حفظ یک لیتر آب در اراضی جنگلی پهنبرگ 7 دقیقه و 40 ثانیه، در اراضی کشاورزی 46 دقیقه و 46 ثانیه و در محیط خارج از جنگل 4 ساعت و 26 دقیقه و 40 ثانیه وقت لازم است. به عبارتی در عرض یک ساعت در زمین جنگلی پهنبرگ 8.4 لیتر، در زمین کشاورزی 1.29 لیتر و در محیط خارج از جنگل 0.22 لیتر آب وارد خاک می شود. این نتایج نشان دهنده اهمیت پوشش گیاهی به ویژه جنگل‌ها در جلوگیری از بروز سیل، همچنین جلوگیری از تبخیر و تغذیه بهتر سفره آب زیرزمینی است. همچنین جنگل منشأ بسیاری از رودخانه‌ها و چشمه‌هاست. سایه درختان روی برکه‌ها و چشمه‌ها از تبخیر شدن بی‌رویه آب جلوگیری می‌کند. درختان توانایی این را نیز دارند که رطوبت جو را افزایش دهند. درختان قادرند بوها و گازهای آلاینده مانند اکسید نیتروژن، آمونیاک، دیوکسید گوگرد و اوزون را جذب کنند. آنها این ذرات مضر را به همراه هوا از طریق برگهای خود جذب و علاوه بر اینکه اکسیژن تولید می کنند، این ذرات آلاینده را درون برگها و پوست تنه خود ذخیره می کند.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ، در این لحظه همراه شما عزیزان صحبت های سرکار خانم ساناز صنایع گلدوز، کارشناس محیط زیست رو میشنویم که به معرفی اساتید و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران میپردازند.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم. شاید نام هنریک مجنونیان، استاد، پژوهشگر، کارشناس و نویسنده حوزه محیط زیست رو شنیده باشین. هنریک مجنونیان ارمنی تبار، زاده سال 1330 در شهرستان ارومیه، بعد از اتمام دبیرستان وارد دانشکده منابع طبیعی کرج شد و بعد از دریافت لیسانس در سال 1352 تحصیلات خود را تا سال 1356 در دوره فوق لیسانس در این دانشکده ادامه داد. از سال 1354 به عنوان عضو هیئت علمی و استادیار در آموزشکده محیط زیست مشغول به کار شد. او در کنار تدریس به عنوان کارشناس مدتی طولانی با سازمان حفاظت محیط زیست کار کرد و در انتخاب، معرفی و توسعه شبکه مناطق حفاظت شده کشور نقش موثری داشت. بسیاری از راهبردها و ابتکارات حفاظت و مدیریت مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی در 3 دهه گذشته به وسیله او ترویج پیدا کرد. استاد هنریک مجنونیان در همه سطوح تحصیلی از آموزش و تربیت نیروهای اجرایی محیط زیست تا سطح عالی دانشگاه‌های دولتی تدریس کرد. او همچنین در کنار آموزش رسمی در دانشگاه‌ها از طریق نشر وسیع اطلاعات نظری و تجربیات عملی خود در میان اقشار مختلف جامعه به آموزش غیر رسمی هم پرداخت. از استاد مجنونیان علاوه بر مقالات مختلف علمی، 57 کتاب در سطوح مختلف تخصصی ترویجی به صورت تألیف یا ترجمه بر جای مونده. کتاب‌هایی که در زمینه حفاظت و مدیریت پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش و شاخص‌های انتخاب این مناطق سال‌هاست به صورت کتاب‌های درسی و کمک درسی در دانشگاه‌های کشور مورد تدریس و استفاده قرار می‌گیرد. تهیه راهبرد حفاظت از تنوع زیستی، نخستین گزارش ملی ایران به کنفرانس ریو و تهیه و تدوین دستورالعمل‌های لازم الاجرای تحریزی اکوسیستم‌های خشکی، ساحلی و دریایی از دیگر کارهای ماندگار استاد مجنونیانه. او همچنین در حوزه تدریس در کمیته‌های مختلف تخصصی محیط زیست نیز فعال بود. وی جایزه ملی محیط زیست ایران رو در سال 1380 به دلیل فعالیت اجرایی، آموزشی، پژوهشی و ترویجی در توسعه مفهوم حفاظت از سرزمین، توسعه شبکه مناطق حفاظت شده، انتقال و نشر وسیع اطلاعات نظری و تجربه عملی دریافت کرد. دریافت جایزه ملی محیط زیست برای دومین بار در سال 1387 به خاطر چاپ و نشر کتاب‌های انتخاب و مدیریت مناطق حفاظت شده ساحلی، دریایی و بدعت‌گذاری طرح‌های مدیریت در عرصه خشکی، ساحلی و دریایی در کشور طی 33 سال خدمت رسمی و چهره ماندگار سبز ایران در سال 1389 از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران تنها بخشی از افتخارات این استاد محیط زیست ایران بود. استاد مجنونیان 2 مرتبه معرفی و کاندیداتوری برای دریافت جایزه سلطان قابوس یونسکو از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سالهای 1997 و 2009 رو به دلیل نشر وسیع اطلاعات محیط زیستی و چاپ کتاب‌های متعدد در کارنامه خود داشت. هنریک مجنونیان در سال 2008 به دلیل نشر دستورالعمل‌های اتحادیه جهانی حفاظت و تطابق آن با مناطق حفاظت شده ایران برای دریافت جایزه کنتون میلر از سوی سازمان محیط زیست ایران به این اتحادیه معرفی شد. استاد مجنونیان سابقه طولانی فعالیت علمی در دانشکده محیط زیست کرج رو داشت. یکی از دوستانش در بزرگ داشته او گفت استاد یک هفته قبل از فوتشان از دانشکده سوال کردن و پرسیدن منحل شد. وقتی پاسخ بله من رو شنیدن، بدون خداحافظی گوشی رو قطع کردن. مهندس هنریک مجنونیان از پیشکسوتان محیط زیست ایران در 14 مرداد سال 1399 دار فانی رو بدا گفت. هنریک مجنونیان دانشمندی که ادیب و هنرمند بود و عاشق ایران. مستاق این شعر امین که میگوید بر روی زمین بیایید چنان زندگی کنیم که زمین هم به ما افتخار کند. روح آن مرحوم شاد و مسیر پرثمرش همواره به یاد بماند و الگویی برای جوانان این مرز و بوم باشد.
دوستداران برنامه زیست بوم و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، ممنون و سپاسگزاریم که امروز هم تا انتها همراه این برنامه بودید. امید که تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا زیست بومی دیگر، بدرود.
میگم چی شده تازگی ها این همه وقت آزاد پیدا کردی؟
چون دیگه نگران قیمت ها نیستم و وقتی برای مقایسه قیمت ها نمیذارم.
یعنی چی؟
یعنی افق کوروش با مقایسه مداوم قیمت های بازار خیال منو از خرید با قیمت مناسب راحت کرده و حالا وقت بیشتری دارم.
از این پس در بیش از 37 گروه کالای اصلی و پر مصرف خانوار، کالاهایی با نشان با صرفه بازار در فروشگاه های افق کوروش در دسترس شما هستند. از رب با صرفه بازار تا برنج و روغن و چای و پوشک، همه با هم در فروشگاه های افق کوروش.
با صرفه های بازار یک جا در فروشگاه های افق کوروش. قبل از خرید از هر جا حتما مقایسه کنید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم.